ما قبلا که میخواستیم ازدواج کنیم، آدم یه زمانی ازدواج میکنه دیگه، میگفتن که بهترین ملاکی که برای زندگی میخواییم داشته باشیم، میگفتن برین با یه خانواده اصل و نسب دار وصلت کنیم. بعد ما همیشه تو ذهنمون بود که چجوری اصل و نسب ایجاد میشه. همیشه من جز علامت سوالام این بود که اصل و نسب چجوری ایجاد میشه. بعد میدیدم که خب یه نفر مثلا خاندانشون عالمن، اصل و نسب از علم ایجاد میشه، که مثلا خاندانشون آدم های خوبی هن، مؤمنن، اصل و نسب از اینجا. حالا یه جایی از یه جایی باید اصل و نسب شروع بشه دیگه. سوره زمر به آدم ها اصل و نسب میده، چون ما هرچی نگاه میکردیم میدیدیم که ما خاندان اون خیلی مثلا عالمی چیزی کسی، من خدای ما هم دنبال اصل و نسبی. این سوره شرف دنیا و آخرت میده و خب معلومه که اصل و نسب میده انسان. همچنین میگن که هر کسی این سوره رو قرائت کنه خداوند امیدش را از رحمت خودش قطع نمی کنه، بعد بهش خوف از خدا میده، خوف میده. چون یکی از مشکلاتی که ما در زندگیمون داریم، بعضی وقتا خوابمون میبره، غفلت میگیردمون. انسان وقتی که نگران نباشه خوابش میبره، مثل اینکه یه نفری بلیط هواپیما داشته باشه برای یه شهری کشوری میخواد بره، بعد با بیخیالی تک کنه، بعد بگه نه میرسیم مشکل نیست، بعد مثلا ساعت 6 بلیط داره، ساعت 5 و نیم مثلا حرکت میکنه که برسه، مثلا میگیم خب دیر میشه، نه بابا میرسی، اصلا مهم نی. خوف از خدا سامنه کن خیلی مهمه و اصل قفلت انسان در زندگیش برمیگرده به همین که این نگرانیه وجود نداره. و خلاصه این که عطا الله ثواب الخائفین الذین خافوا الله تعالی، یعنی نسبت به خدا اینا دغدغه دارن، نگرانن که نکنه به خدا نرسن، نکنه قرب خدا تحقق پیدا نکنه براشون. دومی خصوصیتی که برای سوره در روایات گفته شده بحث خوفه، که اگر دقت هم بکنید تو سوره خیلی بحث خوف خیلی پر رنگه، منتها خوف مثبت در قرآن حتما به وزن خودش امید رو هم داره. یعنی همونطور که تو این سوره خوف عنایت میکنن، به همون نسبت هم امید رو هم عنایت میکنن. هر موقعی که خوف و رجا در انسان، امید و نگرانی در انسان به هم بریزه، اختلال در او ایجاد میشه. اگه نگرانیش افزایش پیدا کنه تبدیل به اضطراب میشه، اگه امیدش بیشتر از خوفش باشه تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به خوشخیالی میشه و بی‌موالاتی میشه. به همین دلیل انسان باید هر دو تاش رو هم وزن. بس به نظر من با توجه به این توصیفاتی که گفتیم، سوره مبارکه زمر سوره‌ای که خوف و رجا انسان رو چیکار میکنه؟ تنظیم میکنه نسبت به خدا. خب راجع به محورهای سوره هم که ما جلسه پیش مفصل مطالب مطرح کردیم، میرسیم به خود سوره.
بسم الله الرحمن الرحیم. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم.
یه دور خدا یا تا همیتونی بریم جلو.
اینا انزلنا
شنیدی میگن هیچی خونه خود آدم نمیشه، هیچی خود سوره نمیشه، از هر چی که بگذری این آخرش خود سوره را آدم میخونه، از هر چیز دیگه ای دلنشین تر. یه دفعه اگه بتونیم امروز خدا توفیق بده یه دور سوره رو مرور کنیم تا ببینیم آیاتش به چه صورته. امیدواریم که خداوند تک تک آیات این سوره رو در قلب ما جاری بکنه، هر کدوم از آیاتی که میخونیم رو. دوستان دعا کنن که اون آیه در وجودشون جاری بشه و یه دعا پشتش بکنن. خدا این آیه رو ما بفهم، خدا میشه این آیه رو ما بفهمیم؟ این که میگیم خدا میشه این آیه رو بفهمیم، اسمشو میگن چی؟ اسمشو میگن امید. این که نکنه ما اینو نفهمیم میشه خوف. این دوتا باید با هم چی باشه؟ با هم بیاد بالا. به هر حال خوف و رجال از همینجا شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم.
خب تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم میشه اینطوری خوند، میشه گفت یه مبتدایی حذف شده بگیم مثلا این تنزیل کتاب از جانب خداست. میتونم اینطوری گفت که تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. پس فاتون این سوره هم با دنبال تنزیل کتاب باشیم، هم دنبال چی؟ جاری شدن اسم عزیز حکیم باشیم. از همه اول کار دعا کنیم که خداوند به ما عنایت کنه فهم تنزیل کتاب رو و به ما عنایت بکنه فهم چی رو؟ عزیز حکیم بودن خدا رو.
انزلنا الیک الکتاب بالحق.
خب ما نازل کردیم ای پیامبر، به تو ای پیامبر، الیک، حالا میتونیم بگیم به تو دیگه، ای پیامبرش نگیم ولی این حالت اینطوری داره، کتاب را بالحق، یعنی هیچ گونه باطلی درش نیست.
عبد الله مخلصا له الدين.
خب نتیجه و برآیند این انزال کتاب، یه تنزیل کتاب داشتیم اینجا، انزلنا الیک الکتاب بالحق، اینه که ای پیامبر فعبد الله رو با عبودیت کنی، مخلصا در حالی که مخلصا له الدین، دین خدا رو برای او خالص گردانی، در حالی که مخلصا له الدین، یعنی دین را برای او خالص کننده باشی. خیلی این دو شاید یکیش یعنی فعبد اللهش همون معنی مخلصا له دینش باشه، مخلصا له دین تفسیر فعبد الله یعنی اخلاص در دین، خالص سازی خود برای دین، یا بحث عبودیت خدا، این دوتا هم معنا میشه گرفت. پس برآیند نزول کتاب باید چی باشه؟ عبودیت خالصانه خدا باشه، خالصانه خالص کردن خود انسان برای اینکه دین در او جاری بشه.
الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا.
تو این سوره خیلی بحث خالص و خلاص و مخلص و اینا خیلی ظاهرا اهمیت داره، این که انسان عبد مخلص خدا بشه خیلی مهمه، این که فقط دین خالص مال خداست یعنی چی، این یکی از مفاهیمیه که تو این سوره ما باید دنبالش باشیم. علال الله دین دین الخالص،
ان الله يحكم بينهم ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون.
خیلی آیه، خیلی آیه عجیبه، عجیبه، تقریبا 4 تا بخش داره. اولین بخشش علال الله الدین الخالص، یا آگاهی میده نسبت به این که دین خالص فقط منحصرا مال خداست. دومیش اینه که والذین اتخذوا من دونه اولیا، اونایی که غیر خدا رو اولیا قرار میدن، چون یه عده‌ای هستن در زندگی انسان‌ها غیر خدا رو اولیا قرار میدن، ما نعبدهم، اونها رو عبودیت نمی کنن، عبد اونا نیستن، الا لیقربونا الالله زلفا، مگر این که اونها رو میخوان چکار کنن، واسطه کنن، واسطه قرب خود خدا بکنن. یعنی در ساحت انسان عبودیت به صورت شرک اتفاق میفته، کسی نمیتونه عبد خالص غیر خدا باشه، اگر خواست عبد باشه عبد غیر خالص میشه، یعنی موضوع بحث خلوص یا عدم خلوصه. یعنی اگه کسی رو دیدین غیر خدا رو داره پرستش میکنه، اون به خاطر این داره پرستش میکنه که میخواد اون رو واسطه قرب خدا بکنه، یعنی به هر حال یه خدایی رو قبول داره ولی توی این وساطت مشکل پیدا کرده. همه اصلا کلن در ساعت انسان یا کفر اتفاق میفته یا شرک اتفاق میفته، ولی در ساعت عبودیت انسان نمیتونه مطلق غیر خدا رو پرستش کنه، چون به هر حال برای غیر خدا یه وجه کمالی قائل میشه که اون وجه کمالی مال اون نیست، وجه کمالی به هر حال مال خداست، و به خاطر یه اون وجه کمالی که مال خداست برسه اونو واسطه میکنه. پس بنابراین تو خلوصش مشکل ایجاد میشه، شایبه درش ایجاد میشه، توش در واقع اشتباهه در برداشت داره که فکر میکنه مثلا این بود، فکر میکنه پول، فکر میکنه ملکیت کاری ازش برمیاد، در صورتی که تو ذهنش کار بر اومدن خیلی مهمه ها، این مال خداست، اون صفت کمالی، این خیلی مهمه. والذین اتخذوا من دونه اولیا ما نعبدهم الا لیقربونا الا الله زلفا، زلفا یعنی به عنوان این که خودشو چکار کنه، نزدیک کنه و در واقع یه شاخصایی بگیره در نزدیکی و بشارت بگیره. یعنی برای پول یه کمالی تو ذهنتونه، مثلا کمال مثلا عزت یا قدرت، برای پول هم قدرت در نظر میگیریم، قدرت که مال پول نیست، مال خداست، بعد فکر میکنین که قدرت خدا مال پوله، بعد پولو میارید وسط، از پول استفاده میکنید تا به قدرت برسید. نه نمیدین دیگه، حتما نمیدین، بله حتما نمیدین. من مشکلم سر همینه دیگه، یعنی من نمیدونم که پول قدرت نمیاره ولی عاشق قدرت، نمیدونم قدرت یه امر کمالیه، به هر حال بد نیست، قدرت چیز خوبیه، به هر حال قدرت نسبت به ضعف بالاتره دیگه، طبیعیه.
ان الله لا يهدي من هو كاذب
كف. یه گزاره بعدی میشه ان الله يحكم بينهم فیما هم فی اختلافون، یعنی همه اختلافات ها هم منشأش کجا میشه؟ همین توی این بحث عبودیت میشه و بحث همین شرک میشه. یه انواع و اقسام آدم ها به وجود میاد که ان الله یحکم و بین هم فیما هم فی اختلافون، خداوند بین این روز قیامت چیکار میکنه؟ حکم میکنه. حکم میکنه یعنی چی؟ یعنی اینکه قضاوت میکنه و اینا رو متمایز میکنه. خب اینم گزاره سوم. گزاره چهارم، ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، یعنی شرک فقط در انسانی که دارای کذب است و دارای کفر است محقق می شود. در واقع کذب و کفر که جلب کننده شرک. ان الله لا یهدی من هو کاذب کفر. حالا اینجا کفر من چیه؟ کفر یعنی پوشوندن، ندیدن، کتمان کردن. کتمان کردن استعدادها، کتمان کردن قدرت ولی الهی، هر چیزی که شما توش یه نوع پوشوندنی هست اسمشو میگن کفر. کذب یعنی حق را ندیدن و تصدیق نکردن. خب این شد آیه 3.
لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار.
ما جلسه پیش خدمت دوستان گفتیم تو این سوره محذوفاتش خیلی زیاد، یکی از جایی که محذوفات داره همینجاست. لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاستفى مما يخلق ما يشاء. مثل اینکه یه نفری این وسط در اومده میگه که من میرم سراغ مثلا برای اینکه خدا رو عبودیت کنم میرم سراغ کی؟ پسر خدا. مثلا همین کاری که مسیح انجام میده، یعنی اون چیزی که اولیا قرار میدن رو با یه نسبت دهیه به خدا شبیهش میکنن به ولد خدا، یعنی یه ولدیتی هم برای اون عامل شرکشون قائل میشه. حالا اینکه این یعنی چیه مثلا، یعنی برای اون ملائکه ولد اونو ولد میگیرن برای خدا، حضرت عیسی رو ولد میگیرن، یعنی چی بماند. ولی به هر حال اینجا یه پرانتز بازی وجود داره، حذف شده. لو اراد الله در واقع این جواب اون چیزیه که اون بنده خدایی که پشت این آیه بوده مطرح کرد. اگر به فرض محال خدا میخواست فرزندی انتخاب کنن لاستفا مما یخلق ما یشا، خودش چیکار میکرد؟ میبینی مخلوقاتش آنجوری که میخواست برمیگذید. یعنی خدا هیچ گونه ولدی در هیچ حالتی نداره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که حتی استفا هم نکرده، نه تنها تکوینا نداره بلکه استفا جعل هم نکرده. ممکنه یکی بگه مثلا اومده باشه جعل کرده باشه ولد رو برای خدا، خدا واقعا ولد نداشته باشه. یا نه، یا باسه سلام علیکم.
خلق السماوات.
این قسمت سبحانه هو الله الواحد القهار آیه 5.
خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على
خداوند کتاب را به حق نازل کرد و آسمان ها و زمین را هم به حق خلق کرد. در مورد همون شرک
یعنی میخواد به یه چیز بکنه چه تقریبی شرک بعد این بلد گرفتن ادعای اونها
بله
یه چیز بیه
یعنی اون کسی که میخوان عبودیت بکنن یه کاری میکنن که فرزند خدا بشه وجه داشته باشه مشرک برای شرکش دنبال چی میگرده؟ دنبال وجه میگرد و ولدیت بهترین وجه برای شرک درسته؟ حالا راجبه این که ولد یعنی چی؟ ما مطالب زیادی رو قبلا گفتیم مجبوریم تو این سوره بعدا انشالله راجع به این موضوع صحبت کنیم تو چند تا سوره از این موضوع خیلی مفصل بحث شده یکی سوره فرقانه یکیش هم تو این سوره است یعنی به صورت واضح یکی هم سوره صافات بود که حالا آخرش باید آدم بفهمه یعنی چی اینا مثلا ولد میگیرن چی کار میکنن یعنی ما وقتی میخواییم خدا برای خدا شرک قائل بشیم ما ولد نمیگیریم ولد میگیریم یعنی چی کار میکنیم چی کار میکنن که اگه ما اون کارو بکنیم ما هم ولد گرفتیم برای خدا به اینا سوالاتیه که باید جواب داده بشه
من این رد ادعا رو خیلی نمیدادی درسته یه امتناعی کشیدی داره قوار
خدا همه چی رو تو قرآن اینجوری رد میکنه اصلا خدا اصلا ساختار جواب دادنش اینطوریه که خدا من اگه اراده میکرد این کار رو میکرد خب نکرده پس نکرد اینطوری یعنی شما اگه خدا رو قبول داشته باشی و کتاب رو به حق بدونی مگر این که اینو شک داشته باشی و بپذیری ازش آره ردش تو پذیرش خود کتابه جلال خدا داره خبر میده که خدا بند این کار رو نکرده اگه بنا بود بکنه خودش انتخاب میکنه پس شما باید قبول کن خلق از سماوات و الارض بالحق
نهار و یکور نهار علی اللیل
تو این سوره بحث شب و روز شدن رو با واژه تکفیر مطرح میکنه که دلالت بر این داره که به هر حال این عالم داره به سمت یک کمالی حرکت میکنه شب رو بر روز میپیچه روز رو بر شب میپیچه
و سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الا هو العزيز الغفار
من همطوری که میگم شما تو ذهنتون ببینین میتونین دستبندی کنید یا نه بس آیه اول راجبه چی بود تنزیل کتاب دارم هر چند تا آیه که میره جلو به یه پایسه یه مرور کنه آیات قبلی رو بعد بره سراغ آیه بعدی اولش راجبه تنزیل کتاب بود آیه دوم راجبه انزال کتاب بود بالحق و نتیجهش هم امر به عبودیت به پیامبر و اخلاص آیه سوم راجبه چی بود؟ راجبه دلایل شرک بود اصلا شرک چجوری به وجود میاد بود و آیه چهارم هم راجبه این بود که خداوند ولد نداره اگه بنا بود ولد بگیره انتخاب میکرد خدا سبحانه هو الله الواحد القهار آیه پنج خلق آسمان ها و زمین تسخیر خورشید و ماه بحث روز و شب تکویر روز و شب و بحث چی؟ بحث این که اینا همشون یجری لعجل مسمى یعنی حتما یه پایانی داره اینطوری که بی نهایت باشه حتما یه زمانی داره زمانی داره که این ختم میشه اتفاقا تکفیر معناش همینه یعنی این خاصیت تکفیر اینه که مثل اینکه این یه حدی داره برای اینکه این پیچیده بشه الله و العزیز و الغفار اسم عزیز غفار اینجا وارد میشه بفرم
وقتی که
میخواد
بگیرید از تموم میشه سلطه استفاده کنه اونجا الان برعکسش مثلا
نسل خمینون نه
توی
لایه ها کم نه توی سوره یاسین مثل اینه که برای فردی 50 سال 60 سال 100 سال عمر در نظر میگیره، بعد هر شب و روزی که میشه یه پوست از این چی میشه کم میشه. تو اینجا مثل این که برای قایت خلقت مثلا 100,000 سال در نظر میگیره، هر سالی که از یه دور این چوب خطش پر میشه اینجوری. آره این به این سمت. اون مثل اینه که در نظر میگیره که اون داره یه دونه یه دونه کم میشه، این داره یه دونه یه دونه چوب خطش پر میشه تا تموم شه. در واقع تکفیر حالت اینطوریه، یعنی یه حدی برای تکفیر قرار داده شده برای این پیچش، که مفهوم عجل مسمى هم از همین داستان. به هر حال انسان باید بدونه که عالم در حال شدن جدیده، نه اینکه از بین رفتن، در حال تحول جدید، در حال تحول. قیامت دیگه، قیامت به معنیه نابود شدن نیست، قیامت به معنیه اینه که این وضعش به سمت یه ارتقایی پیش میره، که این ارتقا طبق روایاتی که هست مثل میگن شبیه جنینه به نسبت تولد. چجوری؟ شما وقتی که بچه متولد میشه نسبت به اون موقعی که تو جنین بوده خیلی فاصله داره، قیامت هم نسبت به دنیا اینطوریه. این در واقع داره یه پله ارتقا پیدا میکنه.
به نظر میرسه که اون زید بالحق آیه دوم میشه اون طرف عجل مسمى در آیه پنجم، چون ظاهراً وقتی این کتاب بالحق نازل میشه یکی از معانی بالحق اینه که حتما غایتمنده. بالحق بودن از معانیش غایتمنده، که این دوتا تو سوره مالک احقاف با هم هم شده.
بله.
اونجا گفته میشه بالحق و عجل مسمى، اینجا بالحقش تو آیه تو اومده، عجل
مسمش تو. این بعضی از مواردی که تو آیات قرآن میاد مثل حق اینا، خب خیلی مفاهیمشون خیلی بلندن و فهم این مفاهیم هم خیلی نیازه به تأمل داره، توسعه معانیشون هم خیلی زیاده، یعنی وجوهشون خیلی زیاده و باید خیلی تأمل کرد برش و نباید ازش بگذره. چرا میگه به حق ما نازل کردیم؟ چرا میگه که ما آسمان ها و زمین رو به حق خلق کردیم؟ دلیلش چیه؟ حالا مثلا نمیگفت به حق خلق کردیم، خب من نمیخوام وارد بحثای خود مفاهیمش بشن، ولی خب به هر حال میشه گفت که این تیکه مثل اون بحث خلوص که خیلی مهمه، این به حق بودنم خیلی مهمه، اصلا کلن مشاهده حق خیلی مهمه و حق را حق دیدن خیلی مهمه و شاید اصلا همینه که جهت زندگی رو در انسان به وجود میاره و انسان رو به سمت هدایت سوق میده. و اگر این تخریب بشه، یعنی این بالحق در صحن و سرای انسان تعریف نشه، چه اتفاقی میفته؟ انسان نسبت به آفرینش حس عبودیت نسبت به خدا رو دیگه نخواهد داشت، مشوش میشه و شرک از همینجا شروع میشه. یعنی خود این بذاریم بعد انشالله راجبش صحبت کن. بس ما داریم همینطوری که میریم جلو موضوعاتی که باید به هر حال راجبش صحبت بکنیم هم داریم چیکار میکنیم؟ یه رصدی میکنیم.
خدا این کلمه درس درمیه روحی داره شده این که ارتباطش با هم آیت قبل رو رد
شرک
هم با اسم عزیز
الرحمن. خب اینو بذاریم برای بعد. آره این سوال خیلی خوبیه، چون این از همین جا بحث رو میبره توی همون مفهوم حق بودن و این میشه همون چیزی که مفهوم حق. یه جورایی داره بین واسطه گری میکنه بین مفاهیم باوری انسان و حقایقی که در هستی وجود داره. چیز میخوام بگم؟ خب آیه بعدی
خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها
خیلی میاد تو حوزه انسان، از حوزه هستی وارد انسان میشه، در حوزه انسان قائل به این میشه که انسان ها همه از نفس واحده هم. نفس واحده یعنی همه از نیایه مشترکن. وقتی میگن نفس واحده یعنی این که بین انسان ها، بین ماهیت انسان ها اختلاف ماهوی وجود نداره. ثم جعل منها زوجها، مضافا به این که زوجش هم از نفس خودش. این نشون میده که گویی میشود بعضی جاها زوج از نفس خود از جنس اون نباشه، یعنی هیچ تلازمی نداره که حتما زوج از نفسه، ولی خداوند زوج انسان رو از نفس خودش قرار داده. حالا این که چه فلسفه پشتش بوده اون دیگه در ذهن ما ایجاد میکنه که میشه زوج از نفس از جنس نفس همون شی نباشه. در حوزه انسان خداوند زوجش رو از نفسش قرار داد.
انزل لكم من الانعام ثمانیه ازواج
خب خداوند نازل کرده، انزل لكم من الانعام، ما که نیدیم که خدا چهار پایان مثلا از آسمون انداخته باشه پایین، ولی خب اینجا نه اینکه بگیم دیگه، میگه انزل لکم نازل کردیم، چرا شما نمیدونیم چرا اینجوری گفت، ولی به هر حال همونطور که خداوند کتاب را نازل کرده همونطور چیکار کرده؟ چهار پایان را برای انسان نازل کرد.
خلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فأنى تصرفون.
کلا میدونین سوره های قرآن بلخص سوره هایی مثل سوره زمر شما رو میبره روی بلندی، یه بلندیه خیلی بلند میاره بالا رو بالا که بالاتر از اون در تصور شما نیست، بعد به شما یاد میده که چجوری بتونین برین رو موضوعات از بالا نگاه کنید. هنو داره موضوعات حوزه انسان از بالا نگاه میکن، حتی مثلا راجع به خلق خودتون، اینکه شما تو ظلمات سلاس بودین، یعنی تو شکم که تو جنین که بودین در سه تا لایه ظلمات قرار داشتی، بعد همینطوری بعد میبره روی انعام، این انعام اینطوری، بعد میاره رو در واقع خلقت آدم، بعد خلقت انسانهای دیگه از حضرت آدم، همینطوری این داره شما رو چیکار میکنه، یادتون همه ما رو یاد میده که چگونه میتونیم به موضوعات از یه سر و گردن بالاتر بتونیم نگاه بکنیم. چون وقتی شما تو زندگی انسان میرین میگیم خب زندگی انسان چی داره، میگیم کار داره، شغل، اقتصاد داره، نمیدونم معنویت داره، ذکر داره، آرامش میخواد انسان، سلامتی میخواد، ولی وقتی یه قدری میبینیم بالاتر میگه تو زندگی انسان کتاب میخواد، زندگی انسان روز میخواد، شب میخواد، عجل میخواد، خورشید میخواد، ماه میخواد، اینجوری او چقدر فاصله گرفت از دید نوع بشر داره فاصله میگیره و به شما داره یه دیدی نگاه به شما عطا میکنه که بتونی به موضوعات زندگی انقدر وسیع، انقدر با وسعت نگاه بکنی. بفهم بله. از اون ظلمت بیشتر چرا داریم؟ و زنونه زهب و مغازبند فزنن لن نقدر علیه فنادف فز ظلمات بند خدا خیلی ظلمتش بیشتر بوده، چون هم تو دل ماهی بوده هم تو دل دریا بوده. به هر حال هم جزء حساب ما هم نمیشتن تو حساب کتاب ما. بعد هم میگن که شما دارایی هاتون چیه؟ یه حضرت یونسی که تو دل ماهی بوده، به هر حال مال شماست دیگه. یعنی شما تو دل ماهی رفتن و تجربه کردین. میگین من به خدا تو دل ماهی نبودم. میگه خب چرا دیگه، یونس بوده، مال شماست دیگه. دارایی های انسان ها با هم چی میشن؟ تقسیم میشن. بذار یکی از این ظلمات ها اینه، ولی بازم داریم تو سوره نور هم یه بخش ظلمات هم اونجا داریم. حالا یه موقعی اونجا هم یه سر بزنین، بازم بحث ظلمات هم حرفی شما درسته، ولی منظور اینه که میگیم بالاتر، ممکنه بالاتر هم باشه. بفهم
این ظلمات سلا
بله
اینجا به اعتبار جنین هست یا به اعتبار
ناظر بیرونی؟ به اعتبار فکر کنم آها
دارم به این فکر کنم که اون جنین در زمانی که در شکم مادره که از خارج بودن اطرافی خبر نداره.
بله
این مسئله سلام وقتی در ظلمات بود میدانست که در ظلمات هست. خب در نتیجه اون ظلمات در اون وحشت ایجاد بود، اما کودک در رحم مادر اینقدر نمیدونه که اگر در اختیار خودش باشه همچنان همونجا خواهد بود. این تعبیری که ما تو احادیث داریم که دنیا رو تشبیه می‌کنه به رحم مادر، بعد میگه همچنان که معصوم میگه، یعنی اینجوری دیگه، همچنان که بچه وقتی میخواد متولد بشه خبر نداره از دنیا و وسعتش، مؤمن هم وقتی انسان هم وقتی از دنیا خارج میشه از آخرت خبر نداره، بعد از این طرف هم میگن که اگر به اختیار خودش فرزند بود متولد نمیشه. خب پس یعنی اون خبر نداره در ظلمات سلا. بله این ظلمات سلا برای فرزند وحشت ایجاد نمیکنه. بله الان من سوالم اینجاست که آیا خدا نمیخواد به ما خبر بده که شما نمیتونید من با چه قدرتی دارم چه میکنم؟
بله نه اون که حتما همینطوره.
سلام به اعتبار ناظر خارجی.
به همین دلیل شما ببینیم که یه انسانی از چه مراحلی عبور کرده. مضافم به این که بعضی از واژه هایی که خداوند در سوره ها به کار میبره داره حقایقی که در سوره های مختلف بهش اشاره کرده رو داره به هم پیوند میده. خاصیت مثانی قرآن اینه دیگه. بعد شما تو آیت الکرسی که میخونی که یخرجونه هم من الظلمات الی النور، بعد اونجا متوجه میشین که الله و ولی الذین آمنو. جای دیگه هم که مثل سوره انعام بحث ظلمات جعل ظلمات و نور رو مطرح میکنه، شما متوجه میشه این که ظلمات و نور یه داستانی داره که این داستان رو براش چی کار میکنی؟ از منشأش از کجای؟ از همون محله استقرار انسانه و این بعد متولد میشه. اگه انسان این موضوعات رو از بالا نگاه بکنه وجه مسئلیتش فوق‌العاده است. بچه مسئلیتش فوق‌العاده است، یعنی این که اگر کسی به واسطه اسلام توفیق نورانیت پیدا کند، شبیه آن کودکی است که از این مسئلیتش، مثال مسئلیتش اینه، شبیه آن کودکی است که از ظلمت‌های سگانه جنین خود به نورانیت دنیا، نورانیتی که در بواسطه تولد پیدا میکنه مشرف میشه. بعد از این آدم باید بپرسی آیا هل وجدت قول لا اله الا الله، آیا تو قول لا اله الا الله رو فهمیدی که انقدر نورانیت در تو ایجاد میکنه و تولده برای تو و نورانیت ایجاد میکنه؟ خب اگه آدم واقعا این آیه رو به وجه مسئلیت ببینه، مؤمن شدنش و به مرتبه بالاتر رفتنش از خروج ظلمات به نورش در هر مرحله ای باید یه نشاطی در او ایجاد کنه، مثل نشاط طفلی که متولد میشه نسبت به جنین انقدر فاصله داشته باشه.
من توی سوره یه حسی برام ایجاد میشه شبیه استدلال حضرت ابراهیم علیه السلام تو سوره انعام. آخه خداوند دو جور استدلال میکنه با ما. یه وقتی میگه که این کسانی که به اصطلاح شما خود دارید میپرستید آیا در مقابل خدا مثلا چیزی هستن، به این معنا که مثلا فرض کنید که هر سمت که خداوند چیزی آیا خارج از قدرت خدا هست که بعد حالا بررسی کنیم بگیم این چیزی که خارج از قدرت خدا دست کس دیگری میتونه باشه یا نه. یه وقت اینجوری بررسی میشه، یه وقت یه چیز دیگه خدا میگه اصلا اینایی که شما داریم به عنوان شریک میاری که یکی از انواع شرک هم فرزنده، آیا خود اون چیز از قدرت خدا خارجه؟
من
صرف نظر میگه اختیار چیزی به دستش هست یا نیستا، خودش آیا از قدرت خدا خارجه؟ مثلا همین سوالی که چون پرسید که یکبر لیل علن نهار یکبر نهار علن لیل، من همین به ذهنم رسید، این خورشیده یا این روز یا این شب اگر میخواست چیزی باشه خودش اول خودشو باید حفظ میکرد دیگه. الان اینجا فرزندی که اینجا داره که آیه اشاره میکنه یک رو بکن که بدون اون مغازه ما، باز شما خودتون در ظلمات سلات در این فضا در اختیار خدا بودید. آیا کسی از این مجموعه خارج از قدرت خدا هست که بتونه برای خدا در واقع در مقابل خدا از اندام بکنه چیزی محسوب بشه؟ یعنی به نظرم یه جور مقبولیتی که تمام این آیات خدا داره برای همه این آیات ضمن این که آیه هستن، اما نوعی مقبولیت هم خدا داره براشون اثبات میکنه. تو جای دیگه از این بعض سوره ها اینطوری خدا به این آیات اشاره نمیکنه.
بله
همون سوره یاسین اینجوری نیست، تمام اونا نشانه قدرت خداست، چون اونجا آیات سوره یاسین رو مخاطب سوره یاسین به عنوان شریک بر نداشته.
بله درست، تو تا آخر سوره هم با همین فضایی که فرمودین که یه حالت قدرت نمایی خداست، اون تا با ظرافتاش دیگه، چون شما بحث له الملک دارین لا اله الا هو فانا تصرفون، اینا هر کدوم مثلا الان ذالکم الله ربکم له الملک لا اله الا هو فانا تصرفون، یعنی اینا میدونین ترکیبات آیات، وقتی که شما الان همین یه دونه آیه رو که نگاه میکنی چند تا جمله است، خلقکم من نفس واحده یک، ثم جعل منها زوجها دو، حالا این دوتا رو یکی حساب کنی یک، و انزل لکم من الان ثمانیت ازواج دو، یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ذالکم الله ربکم چهار، له الملک پنج، لا اله الا هو شش، فانا تصرفون هفت، هفت جمع. اصلا چیزه ها، این ترکیب در کل سوره ها، این بدیه ها، یعنی خاصیت این سوره است که این جمله هاش چیه، یه دونه آیه یه مرتبه هفت تا جمله پشت سر هم داره که جمله هاش هم خب هر کدوم رو بخوای ارتباط بدی با اون یکی خیلی نمیدونم نمیشه، ولی خب خدا وکیلی خیلی سخته از این جهت. خلقکم من نفس واحد است و ما جمعیه انزل لکم من الانعام سمانیت ازواج، یعنی هشت تا زوجش. دو بعد برمیگرده یخلقکم فی بطونه و مهاتکم، که اینطوری اینا چه ارتباطی با هم دارن؟ بعد این سه تا چه ارتباطی با ذالکم الله ربکم داره؟ با له الملک داره، با لا اله الا الله داره، با ان تصرفوا.
من این یخلقکم فی بطون امهاتکم، این کم رو عام میگیرم، نه فقط کم یعنی انسان ها.
بله ممکنه اینطوری شه. البته اون یه خورده چیز داره،
از واجی که برای شما
یه خورده بایستی معونه صرف کنی، پول رو بدین قبول کنم. نمیشه همینجوری قبول نم. مثل مقالاتونه که میدین باید پول بدین تا قبول کننده، اینجوری یعنی باید یعنی همینجوری که حالا بگی کمش میشه به همه و اینا، نه اینجوری. حالا بذاری استدو دارشو بذاریم برای بچه باید پول بدین بعدم حساب میکنی، چون به این راحتی نمیتونین بعضی چیزا رو، چون باید خطاب رو عوض کنی، بعد این یه خورده کار داره دیگه.
عوض
نمی کنی؟ بله نه،
خطاب رو عوض نمی کنی، اون که قراره بفهمه
همونو باید عوض کنی.
اون که قراره بفهمه انسانه، قراره این ازواج بفهمه، اما تو یکی ازواج
حالا اون چیز اون خیلی حد وسطش زیاده، اینطوری به این راحتی نیه که شما بگین پول میخواد. من که دکتری میخونند و من فقط به پول میبینم، یه باید پول بدن مقالش رو چاپ بشه. خب
این تکفر فإن الله غنی عنكم ولا يرضى لعباده الكفر.
خیلی آیه هفت آیه عجیبی در کل قرآنه، همه آیه تو قرآن در کل قرآن عجیبه، هیچ کدوم نیستن که عجیب نباشن، ولی این انتکفرو چون تو کل قرآن داره که انسان ها ممکنه مبتلای به کفر بشن. اینجا میگه انتکفرو فإن الله غنی عنکم، مثل این که انسان ها یکی از علتهای کفرشون اینه که نسبت به صفت بی‌نیازی خدا خیلی روشنی فکر میکنن، مثلا به خدا منتی میگذارن، خدا نیازی داره، خداشون یه خدای غنی نیست.
آیا خوبه این بند خدا تو
خوندنش
یه اشتباهی
مرتکب
شده که تو فهم
موثره؟ کی؟ امی آقای خب
ولا یرضا لعباده الکفر، عطف به جواب شرط.
بله
میگه ان تکفروا فإن الله غنی عنکم ولا یرضا لعباده الکفر، اینو نباید جدا کنید.
بله
خدا بی نیاز است و در این بی نیازی
خب من داشتم چیزشو داشتم غلطشو درست میکردم، یعنی در واقع همینطوره، یعنی
خدا بعد وقتی که گذاشتن اشتباه ایجاد میکنه، چون
انت ما که علاوه تو وقت نداریم، داریم نیست ان تکفروا فإن الله غنی عنکم.
آها یعنی بهتره که وقت نکنیم،
شما
نخواهید بس اولا گذاشتن، یعنی وقت رو اشکال نکردن ولی بهتر نشد. بله در حال این ولای عباده کفر عجب به جواب شرط، بعد تو شرط بعدی دقیقا فقط همین هست، یا این تشکرو یا به حال
کفر. بله
حتما این ولای عباده رو با فنیان زاها غنیان انکم با هم باید بخونیم و بفهمیم.
خواهش پس
وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
من الآية 8 به نظر میرسه که منشأ کفر در انسان رو در قرار گرفتن در مراحل طفولیت خودش میدونه. آیه 7 که بحث کفر و شکر، آیه 8 اذا مثل انسان ضر دعا ربه، حالت انسان رو در زور و نعمت و دوگانه بودن این حال بیان کرد و این رو اسمشو گذاشت کفر، ریشش هم گذاشت جعل الله اندادن لیوزل ان سبیله این قل تمتع به کفر که قلیلن نکم نصاب الله. البته این به معنی اینه که سیر یه همچین انسانی به سمت کفر میره و فرد رو از اصحاب نار میکنه، یعنی این یه جریان زندگیست، یه سبک زندگیست، از یه جایی شروع میشه تا تهش رو داره نشون میده. به هر حال آیه 7 تا 8 با هم در چی ارتباط داره؟ در کفر ارتباط داره. آیه 9
امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما.
اون طرف اذا مثل انسان زور، اون طرف کفر که میشه شکر، این میشه من هو قانتون آنا اللیل ساجدن
یحذر الاخرة و یرجو رحمت ربین.
چند تا خصوصیت کفر، یکی قانت، یکی ساجده، یکی قائمه، یکی یحذر الاخرة، یکی هم یرجو رحمت ربه.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين،
یکی هم بحث علمه، چون قانت و ساجد و قائم و یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه همه ذیل کلمه یعلمون قرار میگیره.
الذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
خب از آيه اولین قول های سوره شروع میشه قول اول به عباد الذین آمنوا و دستور تقواس و توصیه به این که عرض خدا واسه و ضمناً توصیه به صبره. این دو مرتبه یه سری از زندگیست. یعنی چی توصیه به صبر؟ یعنی اگر کسی در اون محل زندگی که داره زندگی میکنه احتمالاً دچار مشکلاتی هست که اجازه بهش نمیدن تقوا پیشه کنه، این لازمه چیکار کنه؟ هجرت کنه. این قول اول. قول دوم
قول اینی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین.
پیامبر بایستی اظهار کنه که به خودش امر شده که اعبد خدا رو بایستی عبودیت کنه. این خیلی نکته مهمیه. یعنی یه موقعی میگن که پیامبر امر شده که دیگران رو امر به عبودیت بکنه، اینجا قول انی امرتو ان اعبد الله، یعنی که خدا رو پرستش کنه. و همچنین
و امرت لان اكون اول المسلمین،
این خیلی مهمه. اصلا سبک زندگی رو جدا میکنه اینجوری حرف زدن و اینطوری در واقع مؤمن بودن، اینکه خدا به من دستور داده که من اول مسلمی، یعنی بهتری مسلمان باشم، به من دستور داده که
قول اینی اخاف این عصیت ربی عذاب یوم عظیم.
قول سوم انی اخاف این عصیت ربی عذابیم، من میترسم اگه من گناه کنم، من عصیان کنم، دچار عذاب یوم عظیم بشه.
قل الله اعبد مخلصا له دینی،
دو مرتبه قل الله اعبد مخلصا له دینی.
فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين.
مثل اینه که بگن که قول فعبدو ما شئتم، حالا قولش اومده یه خورده این ورتر، اومده سر در واقع نتیجه قرار گرفته. فعبدو ما شئتم من دونه، مثل این که ادبی به خرج داده، اصلا خدا نگفته فعبدو من ما شئتم من دونه، ولی خدا گفته که اگه کسی عبادت کنه ما شئتم من دونهی دوچاره چی میشه؟ خسران میشه. خب آیه 16
لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون.
خب گفتیم که این سوره تنظیمه خوف و رجای انسانه، از همینجا ذالک یخوف الله بهی عباده یا عباده فتقون، انسان باید در مورد این که تقوا درش زیاد بشه فکر کنه، و برای این که تقوا در او زیاد بشه باید حتما خوفش از خدا رو تقویت کنه.
والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد.
اینا دیگه همه میرن تو همون فضای تنظیم خوف و رجا، توصیف عبادی که تقوا دارن، خصوصیاتشون بیان میشه.
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. افمن حط عليه كلمه العذاب افان تنقذ من في النار.
این آیه 19 اولی استفهام آیه سوره شروع میشه که استفهام آیه افمن حق علی کلمت اف انت تنقذ من في النار، اینا استفهام آیه خاصی هست که در مقام احتجاج هست.
لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم
خب اگه اجازه بدین من یکی یکی موضوعاتی که تا آخر سوره هست رو فقط یه رو نمایی بکنم همین مطلعش رو بگم خدمتون، اگه از این ببینید استفهام بعدی چی شروع میشه؟ بحث انزل من السماء ماء، آب نازل میشه و در واقع یه فرایندی داره که گیاهان رویش پیدا میکنن و بعد از بین میرن. این ذکریست برای اولوالالباب. استفهام بعدی در رابطه با شرح صدره و در مقابلش راجب قساوت قلبه. آیه 23 راجب احسن الحدیث کتاب متشابه ها خصوصیت قرآنه و ویژگی های کسانی که قرآن به دلشون میشینه. آیه 24 در رابطه با کسانی هم که با صورت خود عذاب رو در روز قیامت میخوان دور کنن و عذاب ظالمینه. آیه 25 26 در رابطه با همون افراد. آیه 27 راجب قرآنه و همچنین راجب آیه 28 لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل لعلهم یتذکرون قرآن عربی غیر ذی عوج لعلهم یتقون. ببینید تا اینجا اون چیزی که خیلی روش به نظر میرسه تاکیده، یکی حقه، یکی اخلاص و عبودیته، یکی خوفه، یکی تقواه. و ظاهرا این خوف اون درون تقواست، اون مخ تقواست. البته بحث اولوالالباب هم که خب ذکر شد. آیه 29 ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا متشاکسون، مثل زده به همین ترتیب. خب آیات بعدی اشاره به پیامبر برای نکه میت و انهم میتون ثم انکم یوم القیامه عند ربکم تختصمون فمن اظلم ممن کذب علی الله و کذب بالصدق اذ جاءه الیس. بحث صدق و کذب مطرح میشه. خب من الان اگه اجازه بدین همینجا یه چند تا نکته بگم و بعد اگه بقیه‌اشو ادامه بده یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. از این به بعد که از آیات مختلف عبور میکنیم یه مرتبه یه گستره ای از موضوعات قرار میگیره در سوره. اگه تا همین جاشی یه جنبندی داشته باشیم خیلی خوب میتونیم از این به بعدش رو بریم جلو. خب یه بحثی داریم به نام تنزیل کتاب. من الله العزیز الحکیم. از اینجا معلوم میشه که حقایق در زندگی انسان به تدریج نازل میشود. وقتی میگیم حقایق یعنی میشه اون مجموعه قوانین ثابتی که خداوند قرار داده. چرا کتابه؟ چون اینا ثبت شده و حفظ شده و قابل خوانشه. بفهم.
به تدریج یعنی مرحله به مرحله
رو رشد انسان دوامه. یعنی حتما اینطوری هست. بله.
به تدریج معنی که هر بار بخشی از حمایت مازه میشه، یعنی هر بار همه حمایت ولی در مرحله.
مثل این که تنزیل کتاب وقتی مطرح میشه یعنی حقایق موجودن بهره موجودات یا مخلوقات یا انسان از اون حقایق به اندازه اون ظرفیتی میشه که هست. مثل این که شما کل این دنیا رو بذارید توی دایره ای بعد بگید حقایق نازل میشه، بعد این درش یه تدریجی داشته باشه در ظهورش در خود این دایره، شبیه خورشید و ماه مثل روز که به تدریج که وارد میشه این حقایق برش چی میشه؟ جاری میشه. و همین دلیل تنزیل نازله بر چیه؟ نازله بر تدریج در تحولات عالم. کما اینکه یه روزی یه نفس واحده ای بوده بعد به تدریج بقیه از نفس واحده چی شدن؟ متولد شد. به همین ترتیب اول انعام نبودن بعد انعام اومدن، چون انزل مطرح میکن.
هر بار که باید به پرافر زیاد شدید درکیت که از بخشی از
همه
نازل
میشه،
یعنی هر بار همه
حقایق نازل میشه مرتبه اش همه حقایق نازل شده منتها بهره موجود از اون متفاوت. فکر کنید همین بحث تولد یه فرزند یه طفل رو در نظر بگیری. این قانون تولد فرزند وجود داره منتها اینی که کدوم فرزند کی به وجود بیاد که به دنیا بیاد این بستگی داره به مرحله ای رو که طی میکنه، پدر مادرش طی میکنه و پدر مادرش طی کرده و پدر مادرش طی کرده و پدر مادرش طی کرده. یعنی این یه سیری داره، یه فرایندی داره. تنزیل میاد روی فرایند نزول حقایق و میگه مطرح میکنه که حقایق در طی فرایند نازل میشه. این خاصیت تنزیله. آیه بعدی وقتی مطرح میکنه یه مقام انزال هم مطرح میکنه. مقام انزال انا انزلنا الیک الکتاب، یعنی این تو این سوره یه مقام تنزیل داریم یه مقام انزال. این انزالش این ور می‌نویسه که به نظرم توجه به این دوتا بود خیلی مهمه. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق که فعبد الله مخلصا. این انزلنا الیک الکتاب این نشان دهنده این نزوله. من نمیگم دفعی، هم مفسرین نوعا میگن دفعی، البته بعضی ها میگن یک پارچه بهتره، ما بگیم یک پارچه، یعنی همه جانبه. حالا میگن اسمشو میگن دفعی، یه نزولی که همه حقایق رو، یعنی با همه حقایقش در واقع این میشه در حوزه تنزیل الکتاب، میشه مجموعه رخدادهایی که در زندگی انسان تو تنزیل الکتاب در زندگی انسان به صورت قانونمند اتفاق میفته و البته و هستی و در نهایت به آخرتی در واقع سوق پیدا میکنه که اینا همشون تو کتابه، کتاب ما هیمنه بر اینه، کتاب ما هیمنه بر دنیا و آخرت. اینجا میشه مجموعه واکنش هایی که انسان نسبت به حقایق لازمه از خودش بروز بده. یعنی سوره دو بخش میشه تقریبا، یکی میشه مجموعه رخدادها، یکی هم میشه مجموعه واکنش ها، واکنش هایی که انسان نسبت به حقایق بایستی از خودش، که این دوتا کاملا هم به هم ارتباط داره. در بخش اول که تنزیل کتابه، این باید مجموعه باورهای انسان رو شکوفا کنه، توجه به حقایقه، باید مجموعه باورها رو در انسان چیکار کنه؟ شکوفا کنه. یعنی به چه چیزی شما اعتقاد دارید؟ نگاه انسان رو به هستی، نگاه انسان رو به خودش و هستی اصلاح کنه و ارتقا بده. تو بخش اول، تو قسمت دوم باید بهش آموزش بده که در مواجهه با حقایق هستی چیکار باید بکنه. تو اینجا باید یاد بده که در مواجهه با حقایق باید چگونه برخورد کنه. به نظرم این دوتا مثل دوتا کفه ترازو میمونه در این سوره، خیلی مهمه که یک کفش نظام باوری انسان رو میسازه، یک کفش هم نظام صدر انسان رو میسازه، صدور انسان، شعر صد به انسان میده، انسان از حالت قساوت خارج میکنه. توی این مجموعه واکنش ها اون چیزی که محوریت داره عبودیت، که به تقوا با محوریت خوف و ذیل عنایت لب اتفاق میفته. انسان میخواد عبد باشه، نگران از این که عبد خوبی باشه، این در صورتی که لب درش فعاله، این تبدیل به تقوا میشه. تقوا میشه حضور در واقع اون نرم افزاری که عبودیت رو در انسان چیکار میکنه؟ فعال میکنه. نرم افزاره، نرم افزاری که این عبد بودن رو، آره دیگه، در واقع این آمادش میکنه که مرتب خدا رو در نظر بگیره. خدا را در نظر داشتن این فقط در اثر خوفی اتفاق میفته و اگر کسی از این خوفی بهره باشه تقوا هم نمیتونه داشته باشه. و خب ما نوعا در مسیر عبودیتمون خوفمون خیلی کمه، البته توجیه هم داریم و میگیم ما با نسبت به رحمت خدا خیلی امیدواریم، ولی طبق آیاتی که حالا تو این سوره میخونیم هر کسی سهم خوف خدا را در واقع به جا نیاره صرف چی میشه؟ خوف از دیگران میشه، یعنی یه جای دیگه صرف میشه، خوفش کم نمیشه، خوفش یه جای دیگه هزینه میشه، یعنی یه جای دیگه نگرانیاش میره یه جای دیگه. این جوریه که اگر اصلا طبق این شاخص به شما میده، از شما میپرسه که میپرسه شما نگرانه چی هستی؟ میگی مثلا من نگرانه اینم که نگرانه فقرم، نگرانه مرگم، نگرانه همسرمم، نگرانم که مثلا اختلاف دارم با دوستم، با شوهرم، با همسرم اختلاف دارم، نه نگرانی های من ایناست. میگیم نگرانی یعنی چی؟ میگی دغدغه دارم. میگیم خواست چه سهم نگرانی از خدا چی میشه؟ میگیم خدا که نگرانی نمیخواد که، خدا مال خودمونه، از خودمونه، مال خودمونه، نگرانی نمیشه. خب گوارا باد این گوارا باد کل این نگرانی ها بر شما. در صورتی اگه همین نگرانی ها به خدا میرسید اصلا اینقدر نگرانی های نسبت به چیزهای دیگه اینقدر شما رو به استراب و چالش و به فتنه نمیکشوند. مثل اینکه انسان دیگه سهمی داره از خوف، از نگرانی ها، اگه جای دیگه هزینه بکنه چی میشه؟ نگرانیش نسبت به خدا کم میشه. خب خیلی زشته که آدم مثلا نسبت به نمیدونم یه امر مادی مثل فقر نگران باشه، ولی از دور شدنه نسبت به خدا نگران نباشه، از اینکه به قرب نرسه نگران نباشه، از اینکه رضایت خدا رو نتونه جلب بکنه، نتونه جلب کنه نگران نباشه. این خیلی سخته. و
تفصیلی از تنظیم چیز هم دارم درسته، مثلا به توی یک جامعه انقلاب میشه، موقعی که انقلاب میشه دار انزالی بعد توی سانهای متبادی اتفاقاتی برای سر این جامعه اتفاق میفته، دیگه باید اون قانون اساسی که در بعد انقلابش رو تأسیس کردن رو به صحنه عمل داره. این چه این سالها تنظیم اتفاق تا این جامعه رشد بکنه، رشد بکنه و بتونه یه روزی به همه قانون اساسیش عمل بکنه. تصمیم درسته از انقلاب تنظیم
یه خورده تو مثالتون ممکنه مناقشه وجود داشته باشه، چون اون قانون اساسی که میگین برای انقلاب ممکنه اونی نباشه که مکتوب باشه. حالا ببین اون یه چیز دیگه، ببین حرفتو عوض میکنی، ملت اینطوری نفهمیدن قانون اساسی تو همین قانون اساسی گرفتن بعد بندگان خدایو فکر میکنن. آره ببینید یه چیزی باید بگی که مبدأ تحول شماست و اون مبدأ تحول همه حقیقته و بعد این به مرور این مبدأ تحول این منجر میشه تفصیل پیدا کنه. مثل این که حضرت امام اگه ازش میپرسیم شما برای چی انقلاب کردی، میگفت برای اقامه لا اله الا الله در عالم، پرچم لا اله الا الله، اصلا یک کلمه. این میشه اون نزول یک پارچ. بعد اون در حتما بایستی در نگاهش هیچ قانونی نباشه که داره اجرا میشه مگر ذیل این لا اله الا الله باشه. این میشه چی؟ اون میشه نزول دفعی یک پارچه. یعنی هر اتفاقی هم که میفته از این به بعدش ذیل این داره اتفاق میفته.
شما خوف از خدا یک مدل خوبی است که انگار با نزول یک پارچه و دفعی باید حاضر باشه.
بله.
ولی مواجهه با حوایج خوش به تدریجی داره که باید.
بله بله.
مثلا من یکی مثل نظر میمد بعد از انزال این نتیجه یه این خوف میشه.
بله. در واقع عبودیت مفهومی است که در ساحت انسان به یک پارچه محقق میشه، به خاطر اینکه من مخلوقم خدا خالقه و سلام، من عبدم خدا ربه و سلام. ولی وقتی که این در عرصه رخدادها قرار میگیره، این به وسیله لب و به وسیله خوف در انزال تدریجی که تنزیله تبدیل به تقوا میشه. تقوا میشه ساحت تنزیلی، عبودیت میشه ساحت انزالی. و هر چقدر که فرد خائف‌تر باشه، خوف منظورم خوف ها، هر چقدر خائف‌تر باشه قدرت نزول عبودیت به تقوا بیشتر میشه. یعنی دستگاه نازل کردن عبودیت به تقوا خوف از خداست. خیلی این چیز میشه ها. یعنی واقعا الان اگه یکی از من بپرسه چقدر از خدا میترسیم، میگم باید بگم خیلی از خدا میترسم. بعد میگم دلیلش چیه؟ میگم که خب من در خلوت و جلوت گناه نمی کنم، جرأت گناه ندارم، من جرأت ندارم حرف لغو بزنم، در خلوت و جلوت نمیتونم فکر خطا بکنم، من جرأت نمی کنم جلوی خدا. مثلا تلم میلرزه یه نفر گناه میکنه، احساس میکنم الان یه مرتبه عذاب وارد میشه، نمیتونم اصلا ببینم، میترسم آدمو گناه میکنه، میترسم تو جامعه گناه زیاد بشه، میترسم اصلا نه اینکه بترسم از اینکه خداوند، اصلا از این میترسم که چه جوری آخه تو جرأت کردی در برابر خدا این کار انجام دادی، حالا در خلوت، حالا دیگه در جلوت که دیگه هیچ، چجوری یه انسانی میتونه بیاد سر برهنه، نمیدونم چجوری آخه تو جرأت کردی، من جای تو دارم میترسم. این یعنی اینقدره که فرد میگه چقدر این دنیا دنیای بدیست. یعنی چرا آخه دنیا بدیست؟ دنیا به این خوبی، یه دنیایی که مردم در اون جرأت میکنن گناه بکنن، به این دلیل چقدر دنیا جای بدی. و خب این نامشن بیان خوفی از نگران. البته همه ما یه سهمی از خوف داریم، ولی خوف و احضارش نمی کنیم. چون خوف و احضارش نمی کنیم، تقوا هم احضار نمیشه. به خاطر همین هر حرفی به ذهنمون برسه میگیم، به زبونمون جاری میکنیم. ببین تو خدا هم اگه اینجا بود، نه اصلا خدا نه، اگه امام زمان بود تو این حرف رو میزدی؟ نه امام زمان نه، یه عالم ربانی بود این حرف رو میزدی؟ ببین خجالت میکشتی تو همین الان نوع نشستنت، نوع حرف زدنت وقتی یه عالم ربانی باشه متفاوته. چجوری تو در محضر خدا هستی؟ آخه نمیشه. یعنی تو میخوای بگی خدا نیست؟ یعنی میخوای بگی خدا نمیبینتت؟ حرفت یعنی اینه؟ نه من همچی حرفی نمیزنم، پس چرا خدا در ساحته بود؟ خب خدا مهربونه، خدا میبخشه، خدا مال خودمونه. من نمیگم خدا مهربون که نیست، ما اصلا بحثمون سر این نی، میخوام بگیم که خداوند سزاوار به عبودیت و تقواست. ما بحثمون سر این که خداوند ما رو میخواد عذاب کنه یا نمیدونم مسائلی از این دست. خب بفهم مسئله چرا مسئله نه حرفتون هم بله هست هم نه. تو همون قالب مثل اگه من بخوام بگم، ببینین شما یه فهمی از مثل داریم دیگه، درسته؟ تو فهم عمومی که از مثل داریم جوابتون نه، ولی وقتی میایین گسترش معنا میدید مثل رو میبریم تو ساحت‌های عالم جوابش بله است. ولی ما که الان که اون تون دست که مختصات که حرف نمیزنیم که میزنیم. پس اگه من بگم الان شما هم که بگیم تو اینطوری میتونی همه چیز همه جواب رو دو پلو و چند پلو جواب بدی، آره میتونی، آدم میتونه هم دو پلو. اینجا چون بحث تنزیل و بحث انزال مثل این که داره مبنا رو ذکر میکنه، شما وقتی که دارین یه مبنا رو ذکر میکنی از رأسش نمیان بگین مسئله.
نه خب از آثاره که
آره این درست، چون مرحله و مرتبه شکل میگیرد و مثل ناظره به مرتبه و مرحله است. بله پدر مادر مثل کیه؟ مرحله و مرتبه است. پدر مادر مرتبه و مرحله کیه؟ خب تنزیله. بله از این جهت اینطور، از این بابتش بله، چون تنزیله مثلا هست. بفهم چرا خوف اینطوریه که اصلا به حال انسان خیلی وابسته است، به شرایطم خیلی وابسته است، ولی به تدریج باید این بره به سمت ثبات. چون اگر خوف نوسان داشته باشه، خب انسان هم نوسان داره دیگه، ثابتش وقتی خدا قدر و قیمت پیدا میکنه، خوف هم چی میشه؟ ارزش پیدا میکنه. یعنی در واقع بستگی داره به باور انسان نسبت به خدا و دیدن این عظمت خدا. ما یه سری چیز مفاهیم رو تو زندگیمون به نظرم خلط کردیم. ما وقتی میگیم شما باید از خدا، ما از خدا خائف باشیم، منظورمون نیست که بترسین از خدا، یا منظورمون این ترسی که انسان مثلا از تاریکی شب داره یا مثلا این نیست، منظور از این نیست. میگیم خب منظور چیه؟ میگیم منظور ببین تو فکر کن یه بزرگی اینجا نشسته، خب یه کسیه که یه ریش سفیدیه که یه معنویتی هم داره، یه اتصالی هم داره. شما حستون نسبت به این بزرگ چیه؟ میگیم خب حسمون بزرگیه، معلومه حسمون بزرگیه. میگیم حس بزرگی در شما چی رو ایجاد میکنه؟ میترسم نکنه من از بزرگی کم بیارم، بزرگی او رو نتونم ببینم. این ترس ببین با اون ترسی که از چراغ و اینا داری خیلی فرق میکنه ها. ترسی که میترسم عظمت او رو نادیده بگیرم، میترسم نتونم ازش استفاده کنم، از معنویتش به من نرسه، میترسم بزرگیش به من انتقال پیدا نکنه، فیضش بر من جاری نشه، اینا هم ترسه، ولی خب از خیلی فرق میکنه. ما در مقوله خوف خیلی ذهنمون اختشاش ایجاد شده، همش هم دسته چیه؟ این لعنت الله چی؟ ابلیس. یعنی ابلیس اولین جایی که تحت تأثیر خودش قرار میده مبدأ خوف و رجای انسانه. اسمش هم هست دیگه، ابلیس دیگه. یعنی انسان رو نسبت به چیزهایی امیدوار میکنه که نباید امیدوار باشه، و نسبت به سری چیزهایی میترسونه که نباید بترسه. بعد خورد خورد رفته رفته انسانی مرتبه میبینه نسبت به همه چی تو این زندگی نگرانه غیر خدا. خیلی این که من میگم جدیا، بابا موبایل بند خدا رو چک نکن. میگه من نگرانم. نگرانه چی؟ نگرانم بره با دیگران ارتباط برقرار. خب به تو چه؟ میگه خب من وظیفه دارم. ببین خدا به تو وظیفه داده که یه آدمی رو بپایی. خب بکن، اونم نه به خاطر نگرانی، به خاطر این که گفتن این کارو بکن. اینقدر نمیخواه چرا نگرانی؟ هم تو چک کن. حالا چرا با نگرانی چک میکنی؟ اگه واقعا خدا تو رو مسئولت کرد، بعد همین ها میشه منشأ سوء زن. حالا نمیگم که آدم ها گناه بکنن، از اون ور کسی هم نب، ولی زشته که آدم از همسرش بیشتر از خدا بترسه. زشت که وقتی مثلا یوهایی موبایلشو همون بند خدا بذاره که هست نزد همسرش، و شروع کنه رنگ روش مثلا سفید بشه، خب چرا رنگ رو پرید؟ خب نمیدونی چه قشقره ای به پا میکنه، نمیدونی چقدر دعوا ایجاد میکنه. یعنی عذاب مردم برای شما از عذاب خدا بالاتره. یعنی عذاب مردم رو باور کردی، عذاب خدا رو باور نکردی. میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم این داستان خوف از خدا رو ما در زندگیمون جدی نگرفتیم. چون جدی نگرفتیم، خوف از چیزهای دیگر و جاش شد دونه دونه نشست و موجه شد. حرفم اینه. حالا ما چون تو جلسات خانوادگی هر دفعه یه تمرینی میدیم، تمرین جلسه بعد تمرین چیه؟ از چه چیزهایی نگرانی داریم؟ سهم نگرانیه، حالا من اسمشو میذارم، خوفو میذارم نگرانی. نگرانی از ترس یه خورده یه پله جالب تر. حالا شما میتونید بذارید همون خوف. خوفو بعضی ها میگن ترس، هم ترجمه فارسیشو میگم اصلا اساسا نگرانیه، ترس نیست. ترس با واژه های دیگه میگم. سهم نگرانی شما از خداوند چقدره؟ آیا از خداوند، از مقام خداوند بیشتر خائفید یا مقام دیگران؟ اینا هر کسی به خودش میتونه نمره بده و میتونه خودشو چیکار کنه در یه سطحی شاخص بذاره برای خودش. شاخصاتون رو معلوم کنی، بعد یک سال دیگه هم همینو بسنجی. یعنی این کاملا قابل چه سنجش. یعنی سال بعد من بایستی نگرانیم نسبت به خدا بیشتر شده باشه، نگرانیم نسبت به خدا بیشتر شده باشه. یعنی این که بترسم از این که خداوند به من فیضی رو نرسونه، قربی در من ایجاد نشه، در واقع خیری باشه که من از من سلب بشه. این بحث اگر خوب فهمیده بشه انسان رو از استراب نجات میده، اگه خوب فهمیده نشه، مولده چیه؟ استرابه. یعنی یه دونه بحث توی عالم باشه که مثل سرات خیلی ظریف باشه و تو لبش آدم ها خیلی وقتا میان این ورون ورش بکنن گمراه میشن، بحث چیه؟ خوف و رجعه. خب راه فهمشم اینطوریه که همیشه کفه خوف و رجا باید چی باشه؟ مساوی باشه و در هیچ حالتی یکی بر دیگری نبایستی چی بشه؟ پیشی بگیره. راهش اینه. ولی اگه این یعنی سرش اینطوریه. بفهم. از صادقه خوف از خدا نه، من خیلی به این سمت نمیرم، نه که اینا بد باشه، اینا خوبه، ولی من خوشم خیلی خوشم اینطوری نمیاد که بگم الان مثلا یهوی دروغ بگم، یهوی مثلا دماغم مثل پینوکیو مثلا، نه اینجوری چی؟ آره شرم حضوره. آره من خوفم اینطوریه که خدا اهل تقواست و اهل مغفرت، بعد اهل طهارت پاکیه. خیلی اگه من در واقع یه لحظه از این پاکی عدول کنم از خدا دور میشم، میترسم که نجاستی به من عارض بشه که سوره مدثر ثیاب کف طهر ثیاب من نجس بشه، چون خدا اهل طهارت، خدا اهل پاکیه، من یعنی اون نجس بودنه من رو دور میکنه، یه حالی به من عارض میکنه که اون حالم خدای دیگه نیست، نور توش نداره. خیلی میترسم در یه جایی قرار بگیرم، یه فضایی قرار بگیرم که اون فضا ظلمانی باشه و نورانیت خدا به من انتقال پیدا نکنه، چون خدا نور و سماوات و الارض. من اینجوری میگم، خب نمیبرمش تو اون فضاهای، من میترسم نور به هم نرسه. مثل اینه که من میترسم اگه غذا بخورم این غذا به من انرژی نده، در من سم ایجاد کنه، چون میترسم در من سم ایجاد کنه، اول اینکه قبلش بسم الله میگم، قبل از اینم که سیر بشم از چند لقمه قبلش دست نگه میدارم، پرخوری به هیچ وجه نمی کنم، چون میترسم سم بشه به بدنم. اگه این خوف رو از آدم بگیریم خیلی زندگی آدم خیلی بد میشه، خیلی از ادب خارج میشه. بله اصلا اساس استعاز این خوف. بله الان شما یکی یکی مثالایی که بر خودتون بزنید، اون جاهایی که آدم موفقی هستین، اون جایی که نظام خوف درتون کار میکنه. یه محقق برجسته و عالم زبردست در هر رشته ای اونیه که نظام خوف درش جاریه و مستقر. اگه این خوف ازش بگیری علمش هم پاشیده، اصلا از علمش دیگه نمیتونه استفاده کنه. شما فکر کنید یه جراح رو فکر کنید خوف داره، خوف از اشتباه بکنه، بله خوف از این که اشتباه بکنه، خوف از این که از اون مقامی که داره پایین تر بیاد.
ببخشید، مثلا این خوف همون اگه دنیا یا مادی باشه اگه خوب خدایی نداشته باشیم به سمت خوبای دنیا مادی
درست.
خب من اومدم خوبام پیدا کردم دنیا مادیارم و فهمیدم چی رو برطرفش نم. چطور وقتی برطرف شد این کارسه خوب به سمت خوب خدا میره؟ یعنی خوبای مادی و دنیا فهمیدم اون وقت هم کنار چطور خوب خدا میره؟
هیچ وقت اگر کسی مبنای زندگیش مادی باشه، چون تو آیات داره دیگه ازا مثل انسان زور، بعد به سمت خدا میل میکنه، وقتی که این زور زا خوله و نعمه نعمه بهش داده میشه، از اون حالت خارج میشه. یعنی خاصیت خوفایی که تو دنیا هست نوسانش خیلی زیاده، خاصیت خوف خدا ثباته. و شما میگین که حالا ما اگه اومدیم خوفای دنیاییمون رو حل کردیم چجوری به سمت خدا میره؟ اساساً خوفای دنیاوی به واسطه انتقال خوف به سمت خدا کنده میشه. یعنی شما اگه خوف رو ببریش اونجا هزینه کنی، خوف دیگه از دیگران برداشته میشه. اگه چیکار کنی غرور میاد؟
من خوفای دنیوی که مثلا خوف فرق بود، خوف زالا بودم زندگی خوف هم خوفی نیست بردارم، خوف تقوان احساس هم تقوان بیشتر شده دیگه. این دفعه به جای خوف خدا که بیا جای خوفای دنیوی بیا غرور میاد جاشون میاد.
نه آدم این آخه مکانی فرایندش چیز نیست، فرایندش ذهنی نیست. چون اگه مثلا شما خوفتون از فرق برطرف بشه، همچون یه تکون بهتون میدن، بعد نشون میده که چون باید حتما اون برای کفه اعتقادات به خداتون تقویت شده باشه تا خوف از فرق ازتون برداشته بشه. یعنی حتما باید بره اونجا، وقتی میره اونجا دیگه اوج کنه دیگه، خوف از خداه.
کنم یه چیزی هم اگر توضیح بدیم شاید یه ذره بازتر شد، چون ممکنه ماها در بور مثلا داستانهایی میشنویم از یه آدمهایی مثل داستانهایی که در مورد مثلا خیلی از این مشرکی نقل میکنن در میدان نبرد که مثلا ظاهرا آدم شجاعی بود و از جنگیدن و مرد
نداشت،
اما احساس میکنیم که این ظاهرا یه خوف دنیایی نداره، یه شجاعتی درشه، ولی از اون طرف خوف الهی هم درش نمیاد.
بله
درست تحمیل بشه که اون شاید ظاهرش این بود، شاید اگه اونو به نظرم توضیح بدیم معلوم میشه که این دو تا ظاهرا حالت نقیضی با هم دارن، یعنی این نباشه حتما اون نباشه.
بله شما الان یه نکته ای رو اشاره میکنید که انسان ها میتونن نگرانی های دنیاییشون رو برطرف بکنن، در حالی که این نگرانی های دنیایی به سمت نگرانی نسبت به خدا و مقام خدا کشته نشه. درسته؟ یعنی الزاما اینطور نیست که برطرف کردن نگرانی های دنیایی معادل باشد با برطرف کردن نگرانی های آخرتی. 700% درسته. یعنی تو زندگی انسان، منتها در زندگی انسان وقتی زندگیش رو نقطه ای نگاه کنی درسته، ولی وقتی خطی نگاه کنی درست نیست. یعنی وقتی که شما زندگی انسان رو ممتد نگاه کنی، چون انسان دنیا اینطوره، فضای دنیا در واقع تغییر داره، بالا پایین داره، انسان به هیچ وجه من الوجوه نمیتواند در مسیر زندگیش در کل امتداد زندگی کل خوف رو حذف کنه. به همین دلیل همه آن چرا که در یه زمانی حذف کرده از دماغش یه جای دیگه در میاره. یعنی همه اون رو چیکار میکنن؟ مثل مثالش خیلی واضحه، یه نفر به خاطر این که مثلا میخواد از مرگ میترس، به خاطر همین میاد چیکار میکنه؟ برای خودش ویلا درست میکنه، نمیدونم کیف و نمیدونم فلان و بیسار از این حرفا، کلی فکر کنید 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال رو کاملا بدون نگرانی زندگی میکنه، تا یه مرتبه یه مریضی برش حادث میشه. همه اون نگرانی نداشتن های قبل سرش رو هوار میشه. یعنی به اندازه همه هزینه‌ای که قبلا کرده برای رفع نگرانیش، الان نگرانی براش تولید میشه. خاصیت دنیا اینطوره ها. اسم اینا رو تو قرآن اینا اسم داره، اسم اینا رو بهش میگن حبط عمل. حبط عمل یعنی هر عملی که فرد انجام میده عکس عمل ثمر و نتیجه میده. یعنی مثلا این بنده خدا رفته کار کرده، پول در آورده، نمیدونم مسکن تهیه کرده، اینا همه رو به خاطر چی بوده؟ به خاطر به دست آوردن آرامش بوده و سکونت بوده و اینا، همه اینا رو هزینه کرده. توی همین مسیرش همین هامشن عامله چی؟ عامله نگرانیش. مثلا فکر کنی نگرانی داره که خب با اون خونه چی کار کنم؟ یکی مثلا یه دونه خونه داره، یکی دوتا خونه داره، میگه من برای دوتا خونم حالا چی کار کنم؟ یکی یه خورده پول داره، یکی دو خورده پول داره، میگه من دو خورده پولم چی کار کنم؟ یعنی به نسبت اون چیزی که کاشته برداشت میکنه. چرا؟ تو آیه قرآنم میگه، میگه که انسان به دلیل دنیای نوسانات براش هست. به خاطر همین یکی از مشکلاتی که انسان داره اینه که خوفش پوشیده میشه و یکی از مصادیق کفر در زندگی انسان پوشوندن این خوف. انسان به وسیله کفر چیکار میکنه؟ خوفشو میپوشونه. مثلا کسانی که مسکرات مصرف میکنن به خاطر اینکه خوفشونو بپوشونن، این آدم از کفر استفاده میکنن برای پوشوندن خوف. ظاهرش اینه که این مسکراته. یا مثلا از غنا استفاده میکنه برای اینا میشن کفر. پس کفر یکی از محلهای کار کردش پوشوندن. بله یه مدتی اینو خاک میریزه میپوشونه، دیگه هیچ خوفی نداره. ولی دنیا زلزله که داره، این یوهایی این گسل میاد وسط اینو میذاره بالا، هر چیزی که این پوشونده دوباره میاد رو. خب خیلی اینا خطرناک. حالا نمیدونم من این چیزی که برداشت کردم نمیدونم جواب سوال شما بود یا نه، شما میفهم خانم. بله مثلا،
ولی چون که
چون همیشه دارن مثلا زندگی میکنن، یکیشم مثلا اینه، چون اگه کسی با خدا زندگی کنه باید چی داشته باشه؟ آرامش داشته باشه.
همین چون شناختشون از خدا درست، حتی ممکنه نه دنیا دارم من دیگه خدا نه آخرت، چون یه بدافتاقیه.
حالا البته ما نمیدونیم که چرا بعضیا، چون انسان مرتبه پیدا میکنه ما نمیتونیم راجع به ایمان دیگران قضاوت بکنیم. ممکنه مثلا این فیلم بازی کنن، بعد آخر بعد اون ور که میبینیم اینیم خیلی ها فیلم بازی کردن، ما هم سرمون کلا رفت. مثلا تو دنیا آدم های عجیب غریب زیاد آدم میبینه رضا، ولی ما تو خودمون نگاه میکنیم. اگه یه جایی خدا هست حتما آرامش هست، علاوه ذکر لا تطمئن القلوب. پس گفته آقا پس این خوفه چی میشه؟ خوفم اینه که یه موقعی یه جایی نباشم که اطمینانه نباشه، یه جایی نباشم که خدا نباشه که اطمینانه نباشه. پس بنابراین خوف اطمینان میاره وقتی با خداست. اصلا وقتی شما با خدا میشین صفات خدا رو میاره. البته من میترسم که اون چیزی که تو ذهنمه خدا نباشه و با خودش صفات خدا رو نیاره، از این میترسم.
خب
یه چی باید یه کاری کنم بگم خدا؟ به همین دلیل قرآن میخونم، به همین دلیل دعا میخونم، به همین دلیل هر روز سعی میکنم که روزم رو یه قدم به شناخت خدا نزدیکتر بکنم. ببینید بالاترین علمی که انسان میتونه نصیبش بشه علم نسبت به خداست. و کمترین علمی که ما ازش حظ و بهره میبریم علم نسبت به خداست. خب این خیلی بی‌انصافیه. اسم اینا میگن کفر. کفر یعنی این که شما راجع به همه چیز و همه مسائل علم پیدا کنید ولی راجع به خدا علم پیدا نکنید و اصرارم نداشته باشین هر روز علمتون به خدا بیشتر بشه. خب این نشانش چیه؟ نشانش اینه که به وسیله علم به خدا، علم به نسبت به خدا، علم ما هیچ وقت علم به خدا پیدا نمی کنیم. موضوع علم اون میشه خدا، ولی انسان علم نسبت به خدا، نه علم به خدا. علممون نسبت به خدا و این افزایش پیدا کنه، این خوف تقویت میشه. خوفش آرامش بخشه، نگران کننده نیست. این که یه موقع یه کسی فکر کنه که خوف از خدا مثلا رنج آور نیست، لذت بخشه، نورانیت ایجاد میکنه. اگه یه کسی خوف از خدا داشت و نورانیت نداشت، یعنی این خوف از غیر خدا داشته، از خدا نیست. حواسش باید باشه، چون حضور نزد خدا به معنی حضور نزد صفات خداست. پس بنابراین اگه خدا رحمانه، پس باید رحمتش بیشتر باشه. اگه خدا رحیمه، پس به نسبت به هدایت دیگران شایق باشه. در همین صورت صفات خدا باید درش چی باشه؟ تجلی پیدا کن. خب این نکته بود که حالا این آیاتی که اینجا خوندیم بهش دست پیدا میکنیم. آیا بس شما چیزی میخوایم بگیم؟ بفرم ببخش،
اولا که این بحث خوب الان آیات
که سه دوباره مرور شد، نه متوجه نشدن که از کدوم آیات خوب
در واقع برداشته
شده.
اولا که مال کدوم آیات، یعنی بحث خوف
منه اون که یخوف الله، بحث
یخوف الله به عبادت.
بله، از آیات 9 بعد، همینطور 9 به بعد که میاد، بعد تا آیه 16.
چون برگشت این دوباره اول سفر بعد دوباره بحث خوب مطرح شد، نفهمیدم که چون این بله بود قسمت داریم. بعد حالا من یه عرضی داشتم، اونم که ببین توی این سوره چند تا نکته هست که یکیش همون تنزیله، که به نظر من اگر تنزیل رو خوب بفهمیم ماجرای خوب تا یه حدی حل میشه. تنزیل رو به نظر من که
برداشتن بود
در
تنزیل
تدریجی
اصلا
در حق تنزیل
رو بیشت. وای آیا پس این چجوری نگو؟
نه آخر تنزیل نزول تدریجی به این معناش
نه درسته، باید بگیم
خدا هر جا میخواد بگه این مال من فرستادم، میگه تنزیل، نمیگه انزال.
نه نه
الان این عبارت تنزیل رو مننده اول سوره، اولا این چه نزول تدریجی که اول نزول تدریجی اومده، بعدش خدا میگه انا انزلنا. خب اگر فرض بر این بود که قرار نزول یک پارچه بشه انزال، بعد نزول تدریجی بشه تنزیل، بعد بسیاری از چند تا سورهای قرآن با تنزیل داره شروع میشه. توی سوره واقعه خدا میگه تنزیل و من رب العالمین، بعد قبلش داره میگه لا یمسوه الا المطهرون.
خب ما منظورمون از نزول تدریجی، منظور اینه که موجودات در شرایطی قرار میگیرند که نسبتشون با حقایق، یعنی وقتی که شما نسبت موجودات با حقایق رو میگیرید میشه تنزیل، وقتی نسبت حقایق رو با موجودات میگیرید میشه انزال.
من ولی تنزیل و انزال رو
درست شو؟
حالا نه که نه که
نه، وقتی مخلوق رو به نسبت حقایق نگاه میکنید این چیه؟ این میشه تنزیل. وقتی حقایق رو به نسبت مخلوق نگاه میکنیم میشه انزال.
در جاست که من مصطفی تو از تقریب به باب افعال تقریب که میرسه، میگه باب افعال به جنبه صدور توجه داره.
بله دیگه،
باب تفکیر به جنبه
تحقق
یا در واقع با به افعال به فاعل
تو اون نمیگه تحقق من
تفعیل به معکوس
صدور خب
وقتی بخواهی بگیریم معناش اینه که در تنظیر وقتی خود در با به تفعیل استفاده میکنه احتمالا اون مخاطبش یه انکاری داره و خدا دنبال اینه که اون انکار رو بگیره بگه مثلا وقتی خدا میگه تنظیر رو من الله یعنی باور کن که این مال خدا وقتی الان این عبارت تنزیل کتاب تو آیه اول جمله اسمی هست دیگه جمله فعلیه که نیست یعنی یک حکم هست اصلا زمان بهش نمیخوره که ما بحث تنزیل رو مطرح بکنیم تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم به رسدادن کتاب از سمت خدای عزیز حکیم داره اتفاق میده وقت فکر نکنی کسی میتونه توی میخواد حرف دیگری آورده باشه وسط یک وقتی گمان نرود احیانا این نزول کتاب احیانا دخالت غیر میتونه توش وجود داشته باشه تو هر کدوم از مراحلش. حالا من این بحثی که گفتم برای چی گفتم؟ چون رب پیدا میکنه به این ماجره خوب رفتش اینطور میشه که اگر ما بدونیم که این کتاب از سمت خدا و خدا دو تا ویژگی داره عزیز حکیمه بعد تو آیه بعد آیات جلوتر که میفرماید که این فکر بود فین الله غنی و انکم ولا یرباد و عباده خوب این دوتا رو کنار هم بذاریم تنزیل کتاب بود کنار اون آیه بذاریم یه معنا ازش دست میاد اونم این که هر کسی که گناه کند گناه چه کوچک باشد چه بزرگ کافر است حداقل اینه که در زمان گناه کردن دیگه اونجا مؤمن نیست همچنان که در احادیث به این ماجرا تصریح داریم که بعد در اون زمان که همچنان که میاد دیگر آقا شیعه شما خودم کارو میکنه میگن نه ولی خب اینا چی هم که خب شیعه هم که ظاهرن ولی این کارا رو هم که دارن میکنن یه اون نه در اون زمانی که داره این کارو میکنه شیعه ما نیست خب اگر ما به این نقطه دقت کنیم اون وقت خوف زیاد میشه چرا؟ چون گناه فقط این نیست که من گناه کردم یعنی یه طبعی برای خودم درست کردم چون ما الان گناه فقط در این حد میبینیم که هم اگه گناه کردم تایش مثلا حالا یک دینی به عهدم اومده این دین رو میتونم بدم اینجوری نیست ما اگر گناه کردیم در زمان گناه دیگه ایمان در واقع جامعه ایمان از سر خودمون خارج کردیم پس اگه در زمان ارتکاب اون گناه مثلا خدای ما کرده مرگ کسی در زمان که مرتکب گناه می شود فرا برسد اون مؤمن رو از دنیا نرفت یعنی ضعیت وقت برای خوف خیلی جدی تر میشه
درست
این که ما بخواییم اینجوری بررسی کنیم که یه کاری خوبا یه کاری کوچولو کردم یعنی مثلا خدا نمیبخشه خدا میبخشه ولی مسئله اینه که اگه من نرسیدم به توبه که خدا ببخشه یا نبخشه چی؟ مسئله اینه که در اون زمانی که دارم اون گناه رو مرتکب میشم در اون لحظه مؤمن نیستم اون چی؟
حالا این مطلبی که آقای عباس شما دارین مطرح میکنی در سراسر آیات سوره به نوعی قرار داره این تو سراسر آیات سوره اینطوریه که شما در شما یه تولید نگرانی میکنه و اون نگرانی عامل میشه که شما توجهتون به تنزیل و انزال کتاب چی بشه؟ تقویت بشه. به همین دلیل اگر کسی هر آیه سوره زمر رو بخونه مثل این هست که میگم فبه ای آلای رب بکماتو کذبا اینجوری هر آیه رو بخونه که هر آیه ای رو که میخونه بعد آخرش بگه که امید است که اگه مثبت باشه آیه مثبت باشه امید است که آیه را بفهمم و نکند که در فهمیدن آن کوتاهی داشته باشم اگه منفی باشه آیه بچهش عذاب باشه. میگه که نکند خداوند خطابش به من باشد و امید است خلاف آن برای من محقق شود. یعنی شما الان هر آیه ای از سوره میخونید میتونید چیکار کنید؟ این رو بعد آیه بگید. خب یعنی شما البته ممکنه شما بگین خب اینا راجبه همه آیات قرآن میشه گفت بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین امید است که ایاک نعبد باشم و ایاک نستعین و نکنه که یه موقعی من ایاک نعبد و ایاک نستعین نباشم. میگم درسته ولی این درس را برای کل قرآن سوره زمر بهتون میده. درس خوف همراه با رجا را سوره زمر میده. خب اگر این حرف من درست باشه اساسا از سوره زمر شما میتونید یه فهرستی از نگرانی های مثبت و منفی را چکار کنید به دست بیارید. یعنی اگه یه نفری خواست تحقیق بکنه راجبه خوف تحقیق بکنه، اصلا راجبه موضوع ترس ها و نگرانی ها و تشویش های انسان در زندگی و اصلاح اون تحقیق بکنه، میتونه چکار کنه؟ سوره رو بخونه از منظر این موضوع بهتون میده، موضوعات اصلی و فرعی زندگی رو بهتون میده که از این چیزا لطفا نگران باشین، از این چیزا لطفا. مثلا اما همین موردی که شما فرمودین خیلی این ترس داره که انسان وقتی گناه میکنه اسمشو گناه نگذارن، اسمشو بذارن کفر. خیلی این ترس داره. نه، ترس بیشترش اینه، ترس بیشترش اینه اسمشو کفر نگذارن بذارن شرک. خیلی این ترس داره که طرف فقط یه گناه کردن بعد بهش بگن مشرک. ببین این طرف مثلا یه باور غلط داشته، بعد وقتی که برنامه کتاب اعمالشو بررسی میکنن بهش بگن که شما میگه مثلا غیبت کردی، میگن نه این اسمش غیبت نیست، اسمش شرک. خیلی ترس داره چون من غیبت کردم، من که شرک نورزیدم. نه، شما اول شرک ورزیدین بعد غیبت کردین، نمیتونستین غیر این باشه. پس بنابراین اول جواب بدین که چرا شرک ورزیدی، بعد حالا بگین چرا غیبت کردید. خب حالا میگه خب شما قصدتون از ترسوندن انسان ها به این حد و با این حجم چیه؟ خب قصد اینه که خب بترسن، قصد غیر ترسیدن، قصد دیگه اینی. خب اگه بترسن چی میشه؟ خب یه سری حرف هایی نمیزنن، خب زندگی خراب نمیشه، بعدش دوچار عذاب هاش نمیشن. یعنی این توالی عذابی که انسان به واسطه اعمالش حوار میشه سرش 20 سال بعد و الان ظاهرن هیچ خبری نیست، این توالی برداشته میشه. شما یه خوفی الان به خودتون میدین، غیبت نمی کنی، خیلی هم بهتون فشار میاد، آره ممکن اصلا یه شب خوابتون نبره، ولی عوضش بعدن کلیتون سنگ کلیه نمیگیره، کبدتون سوراخ نمیشه. نمیدونم شما میگی چه ربطی داره. میگیم خب دیگه وقتی میگی عذاب دیگه جسم و روح دیگه همه اینا بعد هم با هم چی میشن؟ مخلوط میشه. اینطور نیه که شما میگی من گناه کردم بعد به جسمم آسیب نمیرسه، اینجوری ها نیه، کسی فکر نکنه. یعنی انسان چون جسم و روحشه، خیلی از مشکلاتی که ما بعدن برامون تو زندگیمون به وجود میاد، نمیگم هر کی مشکل داره به خاطر اینکه یه روزی گناه کرده ها، ولی از این ورش حتمیه، از اون ورش نه، ممکنه ابتلا باشه. یعنی اینا میشن چی؟ عامل خوف. عامل خوف اینه که گناه را به اعتبار مشرک نبودنت انجام نده. خب این خیلی سریع‌تر شما اگه خدای نکرده دوچار یه گناهی مثل همز و لمزه یا گناه نمیدونم تطفیفه یا کذا کذاست، کمایی که تو خود آیات سوره هست، این خیلی سریع‌تر انسان اصلاح میشه تا اینکه انسان بخواد مثلا تمرین کنه که این گناه نه آقا جون، گناه اون گناهی که داری میکنی تالی تلوه چیه؟ شرکه. بعد اگه اون مچه تو به خاطر شرک میگیرن. حالا تو بعضی از سوره ها، تو این سوره هم به اینم میرسیم، هر گناهی سه وجه پیدا میکنه یا سه وجه شد ابعاد پیدا میکنه. ذات ثلاثه شعب که سوره مرسلات میگه شعبه پیدا میکنه، ذات ثلاثه شعب میشه. یه وجهش میشه میخوره به باورها و اعتقادات، و یکی وجهش خود گناهه و تبعات خود گناهه. طبیعتا هر گناهی برای خودش یه تبعاتی داره که خداوند قول داده که همون اندازه هم آدم رو جریمه کنه، بیشترش جریمه نکنه. عجب خدای مهربونی. ولی خب همین مقدارش هم خیلیه. یه وجهش خودش، یه وجهش اون گناهه تبدیل میشه به یه باوری مثل کفر، مثل شرک، مثل این چیزی. یه وجه دیگه‌ش همینه، هیچ گناهی نیست، هیچ گناهی نیست، هیچ گناهی نیست، هیچ گناهی نیست، که وقتی انسان انجام میده در زندگی اجتماعی مردم هم اثر داره. یعنی دامن اون گناه به بقیه اجتماع هم کشته میشه، هیچ گناهی نیست، حتی در خلوت. به همین دلیله که هر گناهی سه وجه پیدا میکنه. یه وجهش چی میشه؟ یه وجهش خودش میشه و تبعات خودش. یه وجهش میشه نظام باوری که بر اساس اون سنجیده میشه. یه وجهش هم میشه اون تبعاتی که به حوزه اجتماع میره. به هر حال من اگه پدر بدی باشم رو فرزندم اثر داره نداره؟ اگه من یه گناه کنم به هر حال رو اطرافیانم اثر داره نداره؟ تو محیط کارم اثر داره نداره؟ تو جامعه ای که دارم میرم به هر حال خیلی اثر داره تا یه آدم خوبی باشم. جانم ببخشید،
اگر این فرمایش شما رو مبنا قرار بدین، یه نتیجه هم میشه از این آیه قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم
الحساب.
اونم اینه که اگر تو این آیه دقت کنین، اخاف و جواب شرط قرار نگرفته.
بله.
نگفته قل انی ان عصیت ربی اخاف و عذاب یوم الحساب.
بله.
گفته قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم الحساب. معناش چیه؟ معناش اینه که من میترسم از عذاب یوم عظیم. ان عصیت ربی در واقع مبنای این خوفه، ولی مسئله اینه که حالا که خدا آسان تر بزن، منظورم اینه به نظر میرسه خدا نمیگه از عذاب بترس، میگه از گناه بترس.
بله بله،
یعنی خود گناه ترس داره، نه عذاب بعدش، نه که عذاب بعدش ترس نداره ها.
بله.
ولی ما یه فرض کنیم، بذار یه کمی مثل امام سجاد فکر کنیم، چه اشکال داره؟ امام سجاد همیشه اینجوری فکر کرده، ما ممکنه بالاخره در عمر یه وقت توفیق شامل بشه. این خب خدایا من فرض کنیم عذاب، یعنی گناه کردم هم بخشیدی، این شرمندگی که بالاخره که من یه گناهی مرتکب شدم، یه چیزی شد که بالاخره بین من و توی خدا یه چیزی گذشت، که حالا چه تو بخشیدی چه نبخشیدی، فرض کنیم خب باشه، خدا کریمه، تو قول شما که میفرمایید از طول ما خدا مال خود میدنه، مثلا باشه خدا هرچند نمیدونم چه ما خدا رو به اسم خود میتنه داری کسی نمیدونم، ولی فرض کنیم خدا بخشید، ولی بالاخره که یه چیزی گذشت، این یه چیزی ولی خدا به هیچ که نشونش نده، مثل اون روی تو سوره مناجات شعبانی مثلا یادمون دادن یا جای علیتون، ولی بالاخره که یه چیزی گذشت.
خب انشالله که خداوند توفیق بده به ما به واسطه سوره مبارکه زمر خوف و رجایمون طبق همون چیزی باشه که خداوند رضایت داره. به نظر من خوف و رجا حکم نبض سلامتی انسان رو داره و همطور که پزشکان از نبض میفهمن، حتی بیماری های افراد از نبضشون میفهمن، از خوف و رجای آدم ها میشه چی رو فهمید؟ میزان ایمان رو سنجید. خوف و رجا لازمه که خیلی خودآگاه بشه، لازمه برنامه براش ریخته بشه و این لبه که اینا برنامه ریزش میکن، یعنی به وسیله لب خوف و رجا تنظیم میشه. بله بله. و خب ما اینا سوره مبارکه لقمان میبخشه. بله نداره. خب انشالله که خداوند ما رو به برکت سوره زمر که مصداق هیبت الله، عظمت الله، ولی الله، کلمت الله، امیرالمومنینه، یعنی هیبت خداست، انشالله ما رو زندگی ما رو اصلاح بکنه. یه صلوات خط بفرمایید. در بین کلماتی که برای امیرالمومنین میگن، اون چیزی که از همه بیشتر هیبت امیرالمومنین رو میرسونه چیه؟ هیدر. هیدر که زمر خلاصه خصوصیتش اینه که توش اینو یادآوری میکنه. انشالله محبت به امیرالمومنین به واسطه سوره زمر در ما مستقر بشه. یه صلوات خط بفرم. انسان با هر سوره ای لازم است بلکه واجب است محبت اهل بیت به ویژه امیرالمومنین در قلبش چی بشه؟ زیاد بشه. واجب است در هر خوندنی قرآنی محبت امیرالمومنین و اهل بیت در رو زیاد بشه. برای که این اتفاق بیفته باید اون صفت کمالیه اون سوره کشف بشه و در چهره امیرالمومنین یا در اون سیمای امیرالمومنین یا سیره امیرالمومنین یا اهل بیت رویت بشه و اون محبوب دل بشه تا محبت در قلب انسان بشه. پس باید از ضدش آدم دور بشه تا بتونه به اون نزدیک بشه. چقدر این معامله خوبیه که انسان به واسطه خوندن به سوره ها با اهل بیت ارتباط پیدا بکنه و میتونه صفات اهل بیت رو بیشتر بشه. یه صلوات دیگه خط بفهم.